با اساس گزارش ها تعداد افغان های دارندگان کارت های پی او آر در پاکستان 1.4 میلیون تن خوانده شده است. کارت پی او آر یا کارت ثبت نام مهاجران افغان مدرک شناسایی قانونی مهاجران افغان در پاکستان است که در سال 2007 از سوی اداره ثبت پاکستان نادره با همکاری کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR صادر شده بود. با تازگی کارشناسان سازمان ملل متحد اخراج دست جمعی مهاجران و پناهجویان افغانستان از ایران و پاکستان را محکوم کرده و با اشاره به وخامت وضعیت حقوق بشر پس از تسلط دوباره طالبان گفتند که افغانستان کشور امن برای بازگشت کنندگان نیست.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
تا لحظات دیگر از افزایش خودکشی در افغانستان به شما میگیم و همچنان میشنوید که روانشناسان در این مورد چی توصیه میکنن. اما اکنون مسئولان صندوق حمایت فرهنگی افغانستان میگن که برای سالهای 2024 و 2025 از میان صدها طرح ارائه شده از 55 پروژه افغان‌ها حمایت مالی کردند. ابراهیم موتک یکی از مسئولان افغانی نهاد مستقر در جرمنی برای رادیو آزادی گفت که مجموعه تمویلی پروژه‌ها که شمار از آنها به ویژه برای زنان و کودکان بودند به 500 هزار یورو می‌رسد. و افزوده که این پروژه ها شامل داستان سرایی در بخش‌های مختلف ادبیات و موسیقی بوده است. جزئیات در این گزارش.
این ترانه از جمله در ترانه است که اخیراً توسط یک زن افغان در داخل افغانستان با همکاری مالی صندوق حمایت فرهنگی افغانستان به صورت تصویری ساخته شده است. مسئولان صندوق حمایت فرهنگی افغانستان می گویند که از میان صدها طرح دریافتی برای سالهای 2024 و 2025 تنها توانستند از 55 طرح حمایت مالی کنند که شامل پروژه های برای کودکان و زنان نیز می شود. ابراهیم هوتک یکی از مسئولان نهاد مستقر در جرمنی روز جمعه به رادیو آزادی گفت
افغانستان در کدوری مثلا صندوق لخواه به 2023 کل و 2025 کل که
برای سالهای 2024 و 2025 بر بنیاد اعلامی که از سوی صندوق حمایت فرهنگی افغانستان منتشر شد از 26 کشور جهان حدود 550 طرح به دست ما رسید. یک هیئت معتبر بین المللی که در آن شخصیت های شناخته شده افغان و خارجی حضور داشتند 55 پروژه را تصویب و برنده اعلام کردند.
آقای هوتک گفت که مجموعه تمویل این پروژه ها از سوی بنیاد جامعه باز یا Open Society Foundation حدود 500 هزار یورو بود است که به گفته او این پول به اینستیتیوت گویته سپرده شده و بیشترین مبلغ اختصاص یافته برای هر پروژه 10 هزار یورو بود است. مسئولان این صندوق می گویند این پروژه ها در دو بخش موسیقی و داستان سرایی بودند که در بخش داستان سرایی زندگی افغان ها در زمان تغییرات دراماتیک و چالش ها به تصویر کشیده شده بود که شامل شعر، ترجمه، دراما، فیلم، عکاسی، مقالات و مستندها می شود. بر اساس معلومات این نهاد در 27 پروژه زنان سهم داشتند یا توسط زنان مدیریت می شدند. نام مسکان نجیب، دختر رئیس جمهور پیشین افغانستان، دکتر نجیب الله در فهرست برندگان این پروژه ها دیده می شود. همچنین پروژه های شاعر شناخته شده سمی حامد و گودرزازی و الهه سرور آوازخوانان افغان نیز برنده شدند. برخی فرهنگیان افغان این نوع حرکت ها را به سود غنای فرهنگی افغانستان و حمایت از هنرمندان می دانند. آنان می گویند که با بودجه اندک از پروژه های زیاد حمایت شده که در نوع خود موفقیت به حساب می آید. از جمله محفظ غم نویسنده و منتقد به رادیو آزادی گفت:
فکر کنم چه دغسی پروژه چه تمویل شویدی
چون این پروژه هایی که تمویل شده و جنبه های مختلف هنر و فرهنگ رو در بر میگیرند، از یک طرف برای فرهنگیان انگیزه کار بیشتر ایجاد میکنند و از طرف دیگر تمویل تولیدات فرهنگی آنها را به عهده گرفتند. به نظر من این کار بسیار موثر و مفید است.
فکر کنم چه در دیر موثر و گتوار کار دهی.
این تلاش ها در حال صورت می گیرند که هنرمندان در داخل افغانستان به دلیل محدودیت های شدید حکومت طالبان و وضعیت اقتصادی نامساعد در شرایط خوب به سر نمی برند. همچنین آنهایی که در خارج از افغانستان زندگی می کنند به دلیل مشکلات مانند ناشنایی با زبان، زندگی در مناطق دورافتاده و سایر چالش ها فعالیت های هنریشان متاثر شده است. صندوق حمایت فرهنگی افغانستان ابراز امیدواری کرده است که در سالهای آینده با حمایت مالی از پروژه های مشابه پشتیبانی خود را از هنرمندان افغان افزایش دهد.
بیشتر از خبر،
فرشتن گاستم جهان سپاس از ای که رادیو آزادی را میشنوین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت مهمان خانه های شماست. برنامه آذر بایی گزارش به پایان میرسانم که رسانه های داخلی افغانستان در یک ماه اخیر موارد بیشتر خودکشی را در این کشور گزارش دادن. خانواده های قربانیان افراد که از تلاش برای خودکشی نجات یافتن به رادیو آزادی گفتند که فقر، فشارهای اقتصادی، اجتماعی و روانی همراه با محدودیت ها و ممنوعیت های گسترده وضع شده از سوی حکومت طالبان آنان یا اعضای خانواده هایشان را به این اقدام واداشته است. در این حال روانشناسان هشدار دادند که خودکشی راه حل مشکلات زندگی نیست، بلکه نشانه از تسلیم شدن در برابر دشواری است. آنان توصیه های در این مورد دارند که در این گزارش با هم میشنویم.
خوبی زبان و تروس و دل نو کرد.
محمد نورجان از ساکن ولایت خوست میگوید که 20 روز پیش عیسی پسر کاکایش خودکشی کرده است. به گفته او، عیسی 16 ساله ساکن قریه اوزیان مرکز ولایت خوست بود، تا صنف 4 مکتب درس خوانده بود و اخیراً برای تامین نفقه خانواده‌اش در یک دکان کوچک خوراک فروشی کار میکرد. محمد انوجان به رادیو آزادی گفت که خانواده‌اش مشکلات اقتصادی داشتند، اما دلیل خودکشی عیسی هنوز معلوم نشده است.
او مسئولیت کامل خانه را به دوش داشت. پدرش پیر است. ما هنوز نمیدانیم که چرا خودکشی کرد. او شام زهری که برای مرگ موش است خورده بود. بعد ما شب او را به شفاخانه رساندیم. صبح تقریبا ساعت 8 جان سپرد.
یک ساکن ولایت کندهار، جایی که در هفته گذشته 4 مورد خودکشی توسط رسانه ها و خبرنگاران محلی گزارش شد، می گوید که به دلیل بیکاری و مشکلات شدید اقتصادی تقریبا یک هفته پیش تلاش به خودکشی کرده است. او که 45 ساله و پدر 4 کودک است و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی داستان خود را این گونه تعریف کرد.
کار پیدا نمی شد. در خانه بیماران دارم. کودکانم مریض هستند. گرده هایشان سنگ دارد. مشکلات اقتصادی زیاد است. حتی در خانه نان خشک نداشتیم که به فرزندانم بدهم. بعد خودم را دار زدم. هیچ چیز را نمی فهمیدم. طالبان و همسایه ها آمدند و مرا نجات دادند. در راه شفاخانه به هوش آمدم، اما چشمان و زبانم کار نمی کرد. زمانی که خودم را از سقف آویزان کرده بودم، مدت زیادی گذشته بود. همسر و فرزندانم تلاش کردند مرا نجات دهند، اما توانایی آن را نداشتم.
این مرد ادعا می کند که برای یافتن کار و دریافت مواد غذایی برای فرزندانش از نهادها، مسئولان، همسایه ها و مردم درخواست کمک کرده، اما هیچ کس با او همکاری نکرده است. افزایش خودکشی میان مردان عمدتاً به دلایل مشکلات اقتصادی عنوان شده است. اما فقط مردان نیستند، بلکه تعدادی از دختران و زنان نیز در این کشور به این اقدام دست داده یا تلاش کردند. برخی خانواده های آنان به رادیو آزادی گفتند که به دلیل فقر، محرومیت از کار و آموزش، خشونت های خانوادگی، ازدواج در سنین پایین، ازدواج های اجباری، فشارهای روانی و فرهنگی، به ویژه محدودیت ها و ممنوعیت های اعمال شده از سوی حکومت طالبان، آنان تلاش به خودکشی کردند. یکی از ساکنان شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود گفت که 18 ساله است و در صنف نهم بود که به خاطر ممنوعیت طالبان از آموزش بازماند. او به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که به دلیل ادامه محدودیت های سخت طالبان بر زنان و دختران تلاش به خودکشی کرده است.
امروز خبر شدم که تقریبا بیش از 20 آموزشگاه در امی چهار اطراف همگیشون محروم شدن، محرولاق شدن. دیگه خیلی ناراحت شدم. دیگه گفتم آموزشگاه تنها امید ما بود که میتونستیم علم جدید از اونجا بیاموزیم. فکر کردم واقعا قیامت شده. دیگه آمدم خانه. چندین دانه قرص دقیق یادم نیست که دوزشتن بود، مثلا قرص چی بود، ولی 12 تا یا 15 تا خوردم.
گفتنی است که تنها از 15 جون تا 14 جولای سال جاری رسانه‌های داخلی در غزنی، کندهار، ننگرهار، خوست و کابل بیش از 12 مورد خودکشی مردان و زنان را گزارش کردند. اما موارد زیادی وجود دارد که در این مدت رسانه‌ای نشده و خانواده‌ها آن را به دلایل فرهنگی پنهان نگه داشتند. یک زن ساکن منطقه دشت برچی در غرب کابل که به دلیل ترس خانواده و خویشاوندان خود نخواست نام و صدایش منتشر شود، به رادیو زودی گفت که مادر یک کودک 4 ساله است و به دلیل خشونت خانوادگی از سوی خانواده همسرش و از اینکه شوهرش مسئولیت او و کودکش را نمی‌پذیرد، حدود یک هفته پیش با خوردن دارو تلاش به خودکشی کرده است. این زن 23 ساله گفت که یک همسایه او را نجات داده و اکنون همراه کودکش در خانه همان همسایه در وضعیت نامناسب به سر می برد. فعالان حقوق زن و حقوق بشر می گویند که اکنون نسبت به هر زمان دیگر موارد خودکشی میان زنان و دختران افزایش یافته و دلیل آن حذف زنان از جامعه از سوی طالبان است. سارا رحمانی فعال حقوق زنان برای رادیو آزادی گفت
خودکشی راه حل نیست. ما میتونیم با ایجاد فضای امن، آموزش از راه دور و حمایت روانی امید را دوباره برگردانیم. این دختران نیاز به صدا دارند. صدای من و صدای شما. خاموش ماندن ما فاجعه است. صدای دخترای خاموش باشیم پیش از آن که خیلی دیر شود.
گفتنی است که طالبان از اگست 2021 که به قدرت رسیدند، علاوه بر وضع محدودیت‌های متعدد بر مردان، از صنف ششم به بعد آموزش دختران را در مکاتب، پوهندون‌ها و انستیتوت‌های طبی ممنوع کردند. زنان را از کار در بسیاری از ادارات دولتی و غیر دولتی برکنار کردند. رفت و آمد، تفریح، ورزش، رفتن به حمام و آرایشگاه‌ها و حتی رفتن به کورس‌ها را برای زنان و دختران ممنوع کردند. این محدودیت ها بیشترین آسیب را به زنان وارد کرده که سرپرست مرد خانواده ندارند و خود نانآور خانواده اند. علمای اسلامی می گویند که خودکشی در دین اسلام حرام و ممنوع است و در آیات متعدد منع شده است. روانشناسان نیز خودکشی را راه حل نمی دانند، اما تاکید می کنند که افراد در اوج فشارهای روانی و ناامیدی در صورت عدم دریافت کمک به خودکشی فکر می کنند که به گفته آنان بزرگترین اشتباه است. عبدالمتین احمدی یکی از این روانشناسان به رادیو آزادی گفت
افراد بیشتر در این زمان که رقم فکرها به سراغشان می آید باید به مشاور مراجعه کنند، نزد روانشناس مراجعه کنند تا که کمک حرفه‌ای دریافت کنند. در این مدت خودشان خود مشغول فعالیت‌های مثبت کنند، مثل ورزش و مطالعه و بودن با دوستان و افزایش فعالیت‌های اجتماعی. از این افراد حمایت صورت گیره و بیشتر از این چیزها جلوگیری شود.
عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد آمار دقیق خودکشی در سال جاری پاسخ نداده است. وزارت داخلی طالبان اما در ماه دلو 1401 گفته بود که حدود 360 مورد خودکشی در یک سال گذشته به ثبت رسیده، اما نگفته بود که چه تعداد آنان زنان و چه تعداد مردان بودند.
ساعت درسی از شنبه تا چهارشنبه، درس‌های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا،
و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو جوی نشر می شود.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما خانم هستند که به گفته خودشان از دست فروشی در جاده های کابل آغاز کرده بودند، با مشکلات و مشقت های زیاده آموزش دیدن، تحصیل کردن تا بالاخره دکتر موفق شدن، اما اکنون در مهاجرت به سر میبرن و زندگی متفاوت را تجربه میکنن. با این میمان خود آشنا میشیم و بیشتر از خودشان میپرسیم. سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و مهمان آزادی هستین. به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین.
سلام بر شما، سلام بر همه کسایی که علاقمندای برنامه شما هستن. من دکتر حمیده وردک هستم، در سال 1988 در یک خانواده نسبتا مذهبی، در یک خانواده اقتصادی نچندان خوب به دنیا آمدم. تعلیمات ابتدایی خود از حوزه قرآنی همیشه گفت از مدارس دینی شروع کردیم. بعد از آن، بعد از سقوط اولین دوره سیاه طالبان که زمان شروع حکومت کردید، مکاتب باز شد مثل صدها هزاران کودک دیگه. ما هم علاقمند تعلیم و تحصیل بودم، آرزوهای کودکی بیشتری داشتم. بعد از یک دوره بسا زمان نوجوانی کودکی بسیار بعد، من مدت بعد از آن شامل لیسه آریانا شدم. از لیسه آریانا، البته آریانای کابل، فارغ شدم، فارغ سن 12. بعدا علاقمندی زیادی که داشتم به حمایت مادرم شامل پانتون کابل شدم و البته به دلایل مختلفی که در پانتون تیبی کابل پیدا کردم، بنان مجبور شدم پانتون چند شوه به اساس موضوعاتی که بود. بعد به البیرونی کابل رفتم، از البیرونی کابل فارغ شدم و بعد کارهای سیاسی اجتماعی شروع کردم.
تشکر امیده جان. خب شما گفتین که دوره کودکی و نوجوانی نسبتاً خوب نداشتین. چرا حمایت خانواده نبود؟ به خاطر از این که شما با آرزوی که آموزش بود برسین، یا این که اقتصاد اجازه نمیداد، یا این که وضعیت دیگه؟ کم معلومات بتین.
دو گزینه حتما در زندگی ما، در امروز وقت خودم بررسی میکنم، امروز خودم میبینم که حداقل توانستیم از اون محدوده بیرون شوم نقش مهمی داشت. یکی موضوعات خانوادگی، و من در یک خانواده مذهبی تولد شدم که اونا هیچ باورمندی برای دختر نداشت، نه تنها در خانواده ما بلکه در کل همی قوم اقوامی که قبلایی که زندگی داشتیم همه چیزی بود. در بین خانواده من مثل دخترای کاکا و بچهای کاکا یا هم همسال دیگه بسیار به ندرت دخترای از سن 18 به بالا پیدا میکردن. اینا امن ازدواج کرده در سن پایین ازدواج میکردن و پدر من هیچ باورمند و هیچ علاقمندی بری نداشت که حتی دختر از سن 11 سالگی به 12 سالگی به بالا حتی از خانه بیرو شود. ما در امت یک خانواده روش کردم. بعد از این شرایط محدودیه که امون ذهنیتی را که پدرم داشت، من شامل مدرسه، مکتب، مسجد شدم. او هم صرف به دلیل از این که بتانم مسلمان در حقیقت بتانم، اما مسلمان شدم در حقیقت بتانم کلمه یاد بگیرم، نماز یاد بگیرم، دیگه باز ما باید برم ازدواج کنم، باید برم عروسی کنم، دیگه خلاص شدم. و مهدیه بود، ما به این دلیل مرا به مساجد روان کردم، همه روان میکردن که برن. وقتی که طالبا سقوط کرد، بعد از سقوط طالبا، پدر من مجبور شد که باید به ولایت های دیگه به خاطر پیدا کردن نفقه میرفتن. او زمان بود که ما مثل صدها کودک، صدها دختر دیگه علاقه داشتم که شامل مکتب شوم، اما هیچ نوع امکانات مالی نبود. به این صورت من شروع کردم به این که بتونم درس بخونم. من یک دختر دستفروش کنار جاده بودم و من نصف روز در جاده ها کار میکردم، بعد از نصف روزش مکتب میخواندم و بعد از جریان هزی در محل که زندگی میکردم کورسای سواد آموزی بود که البته اینا با کسایی بودن که سنشان بزرگ بود ولی سن من خرد بود و به دلیل از اینکه من سخت علاقه داشتم و نوشتاری من بسیار خوب بود و من وقتی در داخل او مجمع میرفتم تعدادی از خانم‌ها را خوشنویسی و بعض چیزا یاد میدادم و من خودم هم جز او کاروان شدم به دلیل هزی که من بتانم از اونجا کتابچه به دست بیارم، قلم به دست بیارم و اکمال شوم. از اونجا من یک دوره مکمل را من سواد حیاتی را در اونجا یاد گرفتم، با وجودی که شامل مکتب بودم ولی به دلیل امکاناتی که باید نداشتیم در اختیار ما نبود از اون استفاده کردم. من خیلی افتخار میکنم بر از این که من خودم از جاده های کابل، از بسیار زجرایی که در جاده های کابل کودکای کارگر کشید روز شد که من از 10 افغانی تا 10 میلیون سرمایه هم در داخل افغانستان در اختیارم بود و در اختیار داشتم و این همه را من خودم به دست آوردم. به یاد دارم زمانی که من از مکتب فارغ شدم دغدغه‌هایی بود که همه به کنکور اشتراک بکنه، ولی ما و مادرم به این فکر بودیم که خب ما یک دوری را که با بسیار جنجال و شکنجه و بدبختی هایی که مادرم سپری کرد و ما تحمل کردم حالا گذشت، حالا امکان داره که ما بتونم برم به کنکور. یعنی خوب باید دارم وقتی نتایج کنکور کابل اعلان میشد، اون زمان اینترنت نبود و کسایی به اینترنت دسترسی نداشت و تلویزیون ملی هم بسیار محدود نشرات میداد، نتایج در دیوارها نصب میشد. یکی از اقارب نزدیک ما رفته بود که نتایج خود ببینه، البته از مردها. پس که برگشته بود آمد و مادرم گفت که سرانجام دختر دکتر میشه. مادرم خنده کرد که خود حتما فهمیده از من میتونه دیگه، چرا نمیتونه. با وجودی که مادرم یک خانم تحصیل کرده نبوده، تحصیل نداشته، ولی خانواده بود که در خانم بود که در حوج خشونت های خانوادگی، در حوج خشونت های اجتماعی، فقر و تنگدستی و همه و همه یک تلاش دیگه، یک امید دیگه، یک چیز دیگه داشته برای زندگی خود. ما تا یک هفته یا کنیم هفته نرفتم که نتایج کابل بیبی پنتور ببینم، نه به دلیل از اینکه من ناکام، به دلیل از اینکه اگر احیانا ما در اوج کامیاب شده باشم و ما چطور باید پنتور بخونم و پدرم هیچ وقت موافق نخواهد بود. وقتی نتایج دیدم به یاد دارم و آمدم به مادرم گفتم که مادر همه تو چیزی میشه. مادرم نی آه گفت نی ای گفت، یه فقط هم گفت که بچه ما دیگه نمیتونم. اگر ما بر پدر خود آقا میگفتیم که اگر آقایت خبر شد ای بار سر ما را میزنه، هیچ وقت نمیگفت که سرت را میزنه، به خاطر من میفهمیدم که 100% آمی هزما هست، ولی همیشه میگفت که اگر پدر بفهمه سر ما را میزنه. روزها شده بود که وقتی پدرم مرا یک کسی برش میگفت که دخترت اینجا دیدم یا مسیر را طی میکردم که پدر ما با او هم مسیر می شدیم یا برد می دید پس می آمد به خانه، بیشترین شکنجه ها را متاسفانه مادر ما تحمل می کرد که تو چرا اجازه دادی رفت، تو چرا می خواهی بر از خانه، تو چرا قبل مادر استی، چرا کنترل نمی کنی. این جنگی که من با پدر خود داشتم، در حقیقت با زندگی خود داشتم، من را مجبور کرد خیلی قوی تر باشم، خیلی هم محکم تر پیش برم. زمانی که سال دوم پنتون ما شد و قرار بود سال سیوم شروع شد و من در بخش نسل اولادی درس میخواندم 5 سال، بعد از اون باز باید با تخصص میرفتیم که نرفتیم. اون زمان من کتاب و چپن خود آوردم و پدر خود گفتم که آقا من دکتر میشم، درس خواندم دیگه نمیرم. پدر هیچی نکرد، فقط هم کتاب و هم چپن در بخاری انداخت، برام گفت تا حال هر چی کردی برازی بشی. و من یکی بسیار دختر لجوج بودم، اتفاقا هیچ یکی اعضای خانواده و هیچ یکی اعضای از افراد خانواده حاضر نمیشد با من ازدواج بکنن، به دلیل از اینکه من خیلی سرکش دختر بودم و این پدر من چشم برا داشت که مرا به خانه بخت رایی کنه و من چشم برا بودم که بخت دیگری را بر خود رقم بزنم و همیشه این باعث شد که من بسیار به ندرت محبت پدر ببینم. سرانجام من از همو کشمکش ها پنتون را به پایان رساندم. زمانی که پنتون می خواندم مادرم فقط حق داشت از پول نفقه‌ای که پدرم برش میداد 10 افغانی شب من میداد، ما 10 افغانی شب در بس در میلی بس میششتم تا یک مسیر که پنتون میرفتم، 10 دیگه از مسیر دیگه از پول پلارتن کابل تا خود پنتون کابل 5 افغانی شب اوجا کرایه میدادم. زمانی که من به پنتون میرسیدم از او طرف از تب کابل از پنتون کابل تا خانه خود پیاده می آمدم. هر قدمی که می برداشتم به دل خود می گفتم خدایا کاش که خانه مادر اینجا می بود، کاش که اینجا نزدیک می شد. حال من می رستم. روزها هفته و بسیار گزاف سخت سپری شد و روزا می شد که من پاهای بیش از حد بی‌حس می شد، ولی پولی نبود که او بخورم، پولی نبود که امکانات به دست بیارم. بسا اونجا بسیار به سختی گذشت. زمانی که من از پنتون کابل فارغ شدم نهادی را جور کردم به نام زنان مبارز، البته دوستای دیگه بسیار زیادو کار کرد، پروژه های بزرگی را در داخل افغانستان در مورد حمایت مثل صدها زن دیگه که در حال رشد بود، من هم یکی از گزینه هایی بودم که بتونم رشد بکنم و تحصیل بکنم کار بکنم. بعد از زنان مبارز رفتم ایجاد کردم رادیویی را که به نام شهربانو بود. شهربانو در کابل فعالیت کرد و با او بسیار خوب پیشرفت. بعد از حکمال کارهای مبارزات ابتدایی رسانه‌ای و اجتماعی ما رفتم به شورای ولایتی در ولایت کابل، کاندید شورای ولایتی شدم. بعد از کارهای سیاسی که بر اکمال بسیار پول گزاف نیاز داشت رفتم بر کمپانی را به نام مادر خود به نام سورا گروپ ایجاد کرد. البته سورا گروپ مکاتب مختلف در کابل بود که در مواخرم زمانی که بعد از طالب آمد بسیار با چالش های دیگه که اونا رو گرفتن مکاتب بود. سورا گروپ یک شرکت تجارتی داشت که روی مادن کار میکرد. در مورد مختلف کار کردیم. بعد زندگی های شخصی دیگه رقم گرفت و ازدواج ها و کودک ها تا به اینجا فعلا.
و امید جان، خب در حال حاضر اگر برام از فعالیتات بگویی، خودت در کجا هستی؟ با تغییر رژیم یا با تحولاتی که بیش از 3 سال پیش در افغانستان رخ داد، خودت در زندگی چی تغییر آمد؟ فعلا کجا هستی و مصروف چی کار؟
ما مثل صدها زن دیگه البته مجبور به مهاجرت شدم و قرار نبود که من مهاجر شوم، چرا که من در افغانستان همه چیز خود داشتم و همه چیز خود به دست آورده بودم. من تقریبا یک و نیم سال در زمان حکومت طالبا هم در داخل افغانستان ماندم با وجود تغییر دادن موقعیت خود، ولی بیش از کم 20 روز از زندانی شدم و مکاتب همه چور شد. در مکاتب طالبان در اختیار خود گرفت، یک تعداد از مکاتب در حال حاضر به مدرسه تبدیل شد که 3 مکتب، یک مکتبی که در شهر کمیت کابل بود و زمینش از دولت بود، ساختش از خودم بود و ما اون زمین از شرکت های صنعتی خریداری کرده بودم، قرارداد داشتم، ولی حقن نور طالبا غصب کرد و برای از او بجای مکاتب مدارس دینی را البته بر کارمندای دولت ساخته، البته بر کودکانی، بر کارمندایی که در همون مسیر کار میکنه بر از اونا مدارس دینی را ساختن در اوجه. بعد از اون ما به دلایل مختلفی که معلوم نبود مجبور شدم به این که یک مدت زیر نظارت قرار بگیرم. نظارت ما طور بود که من کودک خوردی داشتم که دختر من داخل افغانستان بسیار خورد بود و کسی دیگه هم نبود و من بر اساس پولی که در اوجه داده بودم فقط من روزانه من مملو خروج شدم که از افغانستان بیرون شدم و در زم هزی روز یک بار من باید میام ولایت کابل که اینا طبقات شناپورا میکرد میدیدن که من هستم در افغانستان، یعنی نمیرم. تضمین های بسیار وسیع از ما گرفتن، از خانواده گرفتن و تحت نظارت شدیدی از اینا قرار گرفتم. بعد دلیل از این بود که من باید همین مکاتبی که دارم، اسنادهایی که دارم، البته این هم دسیسه ها از طرف کسایی شدن، از طرف کسایی که میخواستن همین مکاتب بگیرن، در اختیارش داشته باشن، این موضوع تجارتی رو در اختیارش بگیرن، با او دلیل اینا از من امضاهایی گرفتن و مجبور به کارهایی کردن، مثلا که من بتونم مالیه و پول بانکی و بعض مسئولات دیگه خود در اختیار اینا قرار بتونم. به اساس تر دیگه بعد از او باز من مجبور شدم که افغانستان ترک بکنم، آمدم به ایران. از ایران حالا یک سال است که به آلمان است.
در افغانستان شما دکتر ولادی نسایی بودین، اکنون در جرمنی دوباره به شغلتان شما ادامه دادین. مهاجرت چیگونه است به شما؟
من فکر میکنم مهاجرت یک تجربه دیگه هست که بر همگی آسان نیست. کسایی تجربه میکنن که یک تعداد کسایی میخواین که بیاین مهاجرت به خاطر بر یک اساس فکر ذهنی، بر اساس یک تغییر زندگی اجتماعی خود ایجاد بکنن و قبول بکنن. یک تعداد کسا مهاجرت خیلی سخت میگیرن به دلیل از اینکه هیچ چیزی را در مهاجرت برای زندگی که بتون میاری باشه پیدا کرده نمیتونن. ولی من از کسایی هستم که مهاجرت سال اول برام سخت تمام شد، ولی سال دوم گفتم که نه، من قرار است نباید به حیث یک مهاجر در یک کشور زندگی بکنم که حق همه چیز را دارم. من باید به حیث یک فرد زندگی بکنم و این فرد بودن من باعث شود که من فردا که داخل افغانستان برم با یک دستاورد دیگه داخل افغانستان باشم. حالا ما بتونم از این امکاناتی که در اروپا دارم برای افغانستان استفاده کنم. ما باید بتونم دوباره داخل افغانستان برگردم با یک امتیاز دیگه مهاجرت خودم. قرار نیست که با این مهاجرت بیایم و بگویم که مهاجرت دلتنگ است، مهاجرت سخت است، مهاجرت زبانش مشکل است، کشورهای دیگه فرهنگش متفاوت است، سرزمینش متفاوت است. حالا این همه جایی که وقتی ما میریم سفر میکنیم درست است، با حوج متفاوت شما میتونید رنگ دیگه را به دست بیارید. من در یک سالی که در آلمان یک نیم سال شد و این شش ماه بعدی را نمیتونم حساب بکنم چون تازه تصمیمهای دیگه گرفتم. در جریان یک سال درک کردم که بله، مهاجرت سخت بوده، ولی زندگی کردن در مهاجرت ناممکن نیست. شما میتونید از مهاجرت خود برای خود یک دستاورد بسیار خوبی را به حساب بیارید. میتونید فرصت ها را غنیمت شمرده از این فرصت ها استفاده بکنید. ما هم تلاش دارم در آلمان، اکنون میخوایم زبان یاد بگیرم، بعد از یاد گرفتن زبان سر موضوعات سیاسی در آلمان کار بکنم و دوست دارم تحقیقات علمی، موضوعات علمی در مورد یک کتابی که نوشتم میکنم که نصفش از زندگی خودم است، نصفش هم از دغدغه‌های زندگی بعدی هست، سر از او کار میکنم. و هرچند یک زندگی شخصی نامکمل، یک زندگی شخصی ناپایداری را تجربه کردم، ولی این دلیل شده نمیتونه که مانع خواسته ها و مانع ارزش های دیگه بعدی زندگی شود.
خب شما گفتین که حمایت پدرتان نداشتین به خاطر ادامه آموزش و در زمان دانشجویی، اما اکنون دخترای هستن تعدادشان زیاد که اینا حمایت خانواده‌های خود ندارن، اما شرایط برشان در داخل افغانستان مساعد نیست. مکاتب بالاتر از صنف ششم برایشان بسته است، پنتونا دروازه هایشان برایشان بسته است. چی احساس بر شما رخ میده؟
به این باور هستم که هر نظامی که در افغانستان حاکم بوده و هر تحولاتی که در افغانستان آمده، متاسفانه اولین گزینه برای امتیازدهی و اولین گزینه بر جنگ بعد از جنگ‌های نظامی و بعد از جنگ‌های قدرت استبدادی زنان بوده. میلیون‌ها دختر مثل من و صدها دختر کودک و صدها زن در جستجوی آرزوهایش است و اینا بخوایم نخوایم این آرزوها پوره میشه یک روز. من مطمئن هستم معلمی که امروز دیروز در مکاتب درس داد، امروز در خانه یک نسل دیگه را تربیت میکنه. شاید اون نسل دختر خودش باشه، چند تا اولاد خودش است. من مطمئن هستم اون مادر خاموش نیست. اگر زن دیروز در یک رسانه کار میکرد، امروز دخترش در داخل خانهش با مو رسانه‌ای، با مو کارهای رسانه‌ایش عادت داره و شروع میکره میفهمه که مادرش کی بوده. زنای افغانستان هیچ وقت در همه شرایط هیچ وقت از آرزوهایشان دست نکشیده و نسل امروزی هم من مطمئن هستم که شاید قربانی این دغدغه ها شده باشد، اما من مطمئن هستم که پایان برای زندگی نیست. من هم یک از کودکایی بودم که بعد از حکومت طالب رشد کردم. مطمئن هستم اگر این روز طالب سقوط بکنه، اون افغانستان آزاد شوه، فرداش کودکایی هستن که با نفس بالا، زنایی هستن که با رسم راسخ، مادرایی هستن که با تلاش فراوان دوباره به مکاتب خود رفتن، دوباره به جاهای کاریشان خود رفتن، دوباره نفس افغانستان نفس آزاد خواهد کشید. حالا این حمایت خانواده باشه، چی حمایت اجتماع باشه، چی نبود امکانات باشه، چی داشتن یک امکانات باشه، اراده زن افغان ما مطمئن هستم که از بین برده نمیتونه.
و به او خانمایی که فعلا در یک ناامیدی به سر میبرن، فکر میکنن که دهی بیش از 3 سال که اینا نتوانستن کدام فعالیت داشته باشن، کدام دستاورد داشته باشن، مایوس شدن، به اونا پیامتان چیست که از این مایوسی براین و اما امید خود از زنده نگه بدارن؟
زندگی با وابسته با ناامیدی ها و وابسته با امیدهایش هست، اما اینکه فرد چقدر بتانه این امیدها را به خودش بیاره، این تنها خود فرد هست. من میگم که هر شب پایان داره. وقتی ما مجبور نی، وقتی نمیتونیم شب استاب کنیم که صبح روز شوه، وقتی روز نمیتونیم استاب کنیم که شب نشه، به این مناسب که بدبختی های زندگی ما هم قرار نیست که امین گونه بانه. میگذرد تحمل و تجربه یک امید زندگی همی است. هر چیز زندگی، بدبختی های زندگی، ناامیدی های زندگی و یا هم نداشته های زندگی دلیل شده میتونه برای داشته هایی که باید به دست بیاریم. ناامیدی ها باعث از این میشه که ما امیدهایی را در زندگی ما تجربه بکنیم و برش باید پایدار باشیم. من به این باور هستم که خودم میگم که وقتی هر شب را صبح میسازم، صبح وقتی میخیزم ما فرد دیگه استم، ما زندگی دیگه تجربه میکنم. ما تازه تولد شدیم. حالا که حتی امو روز روز خوبی نباشه، حتی او روز ما نتونم با آرزوهای خود برسم یا پایانی اگر آرزوی ما باشه، ولی ختم زندگی ما نیست. ما باید دوباره آرزو به خود بسازم و ما از تمامی خواهرای خود، از کسایی را که در داخل افغانستان است و کسایی که بیرون از افغانستان هست، زندگی را ساده نگیریم که آنقدر ساده باشه وقتی ببینیم یک تحول بیایه همه امیدهای ما را از بین ببرنه. ما زندگی میکنیم. حالا قرار نیست کی بفهمیم که کدام ما چند روز، چند سال و یا هم چند ساعت زندگی میکنیم. پس این ما هستیم که برای زندگی خود امید میتیم که میمانیم و هیچ زن افغان و یا هم هیچ کسی، بخصوص ما مهاجرت، بخصوص کسایی که در طول نمی 3 سال کسی ما آواره شده، کسی ما در داخل افغانستان زندانی شده، کسی بیرون از افغانستان هست، هیچ کدام ما خوش نیستیم، هیچ کدام ما آرام نیستیم. او زنایی که در داخل افغانستان اگر فکر میکنه این زنها بیرون رفتن و خوش هستن و میخورن میپوشن، نخیر، نه، اینا بدتر از شما شکنجه های روحی و اجتماعی و فرهنگی رو تجربه میکنن. شما حداقل حق دارین که شاید اگر با حوجی از همون بدبختی ها یک بقیه بیرو برای نفسی همون آب و هوای سرزمین همه کشورها همون خاک همون چیز را با وجوده که اقتصاد خوب نیست و بتونین استفاده بکنین، ولی کسایی که در اروپا هستن همه چیز برش یک زندان بی دروازه هست که تجربه میکنن. حالا افغانستان در حوج اما قدر بدبختیش بر کسایی که زندگی کردن، زندگی میکنن، شیرنی های خودش داره. پس به این باور هستیم که زندگی آسان نیست و به این باور هستیم که ناامیدی ها در همه مورد زندگی وجود داره فرشته جان، اما مهم ای است که ما امیدهای برای زندگی خودمان پیدا کنیم. هیچ تحول، هیچ وضعیتی، هیچ آلت، هیچ کشوری، هیچ قانونی نمیتونه بر یک فرد از این باعث از این شبه که امیدهایش از بین ببره و یا هم باعث از این شبه که امیدهای خود به دست بیاره. این خود ما هستیم که برش ساخت ساز را میسازیم که دما پیدا کنه.
تشکر از شما امیده جان وردک، دکتر نسای ولادی، فعال جامعه مدنی و سیاسی بود که با رادیو آزادی در برنامه مهمان آزادی گفتگو می کرد.
ای وستا بزرگ بیار پیچیده شدم، غم های زمانم